بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والسلام والصلاة على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شكر میکنیم خدا رو به نعمت حضور در جلسه ابا عبدالله، به نعمت حضور در جمع شما مؤمنین محبین آل الله. ان شاء الله که با این شکر نعمت، نعمت ما افزون بشه و زیارت سهم و سرای ابا عبدالله در معیت شما بزرگواران قسمت بشه، صلواتی عنایت کنید.
اللهم صل على محمد.
ما بحث خودمون رو که بحث مبنای زندگی باشه، این جلسه حسب وظیفه و احترام رئیس مکتب امام صادق متوقف میکنیم. ضرورت داره که چند کلمه ادا وظیفه کنیم و عرض ادب کنیم به محضر حضرت صادق و درسی از زندگی ایشون رو با هم صحبت کنیم. وقتی زمانه حضرت صادق رو مطالعه میکنیم و تاریخ زندگی امام صادق رو تدقیق و دقت روش انجام میدیم، یک سوال به ذهن انسان میاد. اگر کسی واقعا تاریخ رو دیده باشه، این سوال خیلی طبیعیه که چرا امام صادق قیام نکرد؟ چرا امام صادق قیام نکرد؟ این سوال سوالی است که دقیقا شیعیان حضرت صادق زمان حضرت صادق از حضرت میپرسیدن آقا چرا قیام نمی کنی؟ ببینید خیلی شرایط مساعد بود. بنی امیه در اوج افول خودش، بعد از یزید روند نزولی اقبال مردم و قیام‌های پشت سر هم علیه بنی امیه در اوج افول خودش هست. عبدالملک مروان یک شخص بسیار کثیف و پلید هست و شرایط بسیار آماده برای سرنگونی حکومت بنی امیه. حوزه یک حوزه پرتعداد و بسیار بالنده. بعضی از عبارات تاریخ داره که تا 4000 محدث و فقیه حوزه حضرت صادق داشته. شیعیان از اقطار عالم اسلام دست دست نامه های بیعت و دعوت به قبول قیام برای حضرت می نوشتن. 2-3 تا از ولایات عمده عالم اسلام وقتی به اسم امام و امام صادق قیام درش اتفاق میفته، مثل خراسان که وقتی ابو مسلم به اسم امام صادق قیام میکنه مردم همه اقبال نشون میدن، والی اون ناحیه رو از ناحیه حکومت سرنگون میکنن و اعلام میکنن که ما از با حضرت صادق هستیم. خیلی خیلی شرایط مساعدی و اگر اتفاق و حرکتی از طرف حضرت صادق انجام می گرفت، چه بسا جریان تاریخ متفاوت می بود. شکلگیری یک حکومت شیعی، شکلگیری یک حکومت مبتنی بر مکتب اهل بیت و مدرسه اهل بیت در تاریخ می دونید یعنی چی؟ و این ظرف و شرایط نشون میده که، و این صرفا تحلیل نیست ها، بعضی از عبارات، حالا این عبارت رو نمیدونم چطور متوجه میشید، حضرت دارن در جایی میگن که کان هذا الامر فیه، میگن امر ظهور و خاتمه بحث امامت بنا بود در من باشه، فأخره الله بما فعل الناس، خدا به تأخیرش انداخت به خاطر اینکه مردم نفهمیدن ضرورت زمان رو و دقت زمان رو و رفت تا به یک منجی دیگه و ناجی دیگه ای برسه. حالا این عبارتی خورده عبارت دقیقی است ولی عرض اینه که زبان حضرت صادق بسیار زمان خاص و خوب و مساعدی است برای اینکه شیعه تشکیل حکومت بده، کما اینکه عباسیان به اسم اهل بیت قیام کردند، بنی امیه رو کنار زدن و حکومت به اسم خودشون شکل دادن. ابتدا اینا به اسم خودشون که قیام نکردن، گفتن ما می‌خوایم بدیم حقی که از علی گرفته شده، پسر عموی ما علی گرفته شده رو احیا کنیم. به اسم اهل بیت قیام کردن. چرا حضرت صادق قیام نکردن؟ چرا حضرت صادق قیام نکردن؟ این خیلی دقیقه. این بحث رو اگر دقت کنیم، بهش توجه کنیم، خیلی به درد امروز ما هم میخوره. درس روزه. ببینید، مردم کوفه نامه نوشتن به امام حسین، 2700 نامه گفتن، 3000 نامه گفتن، 5000 نامه گفتن، بالاخره یه تعداد. امام حسین حرکت کردن برای تشکیل حکومت. امیرالمؤمنین بعد از خلیفه سوم، مردم اومدن حضرت میگفتن برید یکی دیگر رو انتخاب کنید، منم با شما همراه میشم. حتی داره در تاریخ به طلحه و زبیر گفتن شما قبول کنید، من با شما بیعت میکنم. اما مردم وقتی همه با هم خواستن، حضرت میگن که لولا حضور و ناصر، اگر نبود این که نصرت کننده هایی باشن و حجت بر من تموم شه، اصلا ورود نمیکرد. چرا امام صادق ورود نکرد؟ این درسی است که ما اگر از زمان زندگی امام صادق بگیریم، خیلی برای ما کاربردی در زندگیمون خواهد بود. خب، یکی از شرایط مساعدی که در زمان حضرت امام صادق گفتیم وجود داشت برای اینکه قیام اتفاق بیفته، حوزه پرتعداد و پویایی بود که در مدینه زیر نظر امام صادق، در مدینه، در بغداد، جاهای مختلف زیر نظر حضرت صادق شکل گرفته بود. اما این حوزه به آفتهایی دچار بود که اگر وقت باشه و آقایون طلاب باشن، انسان یه مباحثه‌ای رو شکل بده براشون که حوزه به چه آسیبی دچار شد که قابلیت تشکیل حکومت رو دیگه نداشت. نه که قابلیت تشکیل حکومت رو نداشت، حوزه به جایی رسید که امام رو تا 7 بار 8 بار نوشتن، ریختن تو خونه امام، امام رو کشیدن بیرون، ریختن تو خونه امام و حوزه نگاه میکرد. اینو انسان باید تو یک فضای طلبگی بحث کنه، خیلی واجبه. من فقط یه سری کلید واژه میگم، این قسمت رو میگذرم. این که بحث عالمان دنیا زده، حضرت مفصل صحبت میکنن که عالمان اون موقع چه گرفتاری نسبت به دنیا از طریق حکومت براشون ایجاد شد. بعد بحث شهوت علمی، کارکرد علمی حوزه هدفمند بر اساس نیاز جامعه نبود. ابواب مختلف فقهی نوشتن، تا چندین هزار ابواب مختلف فقهی. شما ببینید بحث شکوکی که اونجا مطرح است در فقه اهل سنت و مذاهب مختلف. شهوت علمی، ببینید اگر طلب تو جلسه است تطبیق کنه. و تعدد مفتی، یکی از چیزهایی که اساساً به ولی جامعه و به قوام امر ولی جامعه آسیب میزنه، تعدد مفتیه. حالا اهلش بگیرن این کلید واژه‌ها رو، یه وقتی اگر وقتش بود با هم صحبت کنیم. حوزه به این سه آسیب در زمان حضرت صادق دوچار هست که هیچ کارایی برای تشکیل حکومت نداره. اینها آسیب‌هایی است که در بیان خود حضرت صادق است: تعدد مفتی، شهوت علمی و دنیازدگی علما. پناه ببریم به خدا اگر اینکه حوزه ما خدای نخواسته بخواد بره به این سمت. این یک بحث که حوزه اگرچه پر تعداد و بسیار شرایط علمی و اینها، ولی این آفات درش هست، لذا کاربری نداره. لذا شما میبینید 4000 فقیه ممکنه جایی باشن، فضا کاملا علمی باشه، مباحثات، درس خارج، مناظرات، اصلاً به کار ولی جامعه نمیاد. این یه عرض. عرض دوم، گفتیم یکی از موقعیت‌های زمان حضرت وجود یاران مختلف از اقطار عالم اسلام بود. نامه‌های بیعت می‌نوشتند. این یارها یارهای بسیار کمی بودند و اصلاً کیفیت نداشتند. حاج آقا از کجا میگی؟ حضرت جای مختلف جلسه تاریخ این رو میخوان نشون بدن. شما نگاه کنید اون عبارت حکایت معروفی که همه شنیدند، بحث سهل ابن حسن خراسانی رو، اومد گفت آقا جان همه اهل خراسان که 60% شیعیان میشن آماده قیامه، شما امشب شمشیر ورداری تا 3 روز آینده خودشونو به تو میرسونن و کار حکومت رو به دست تو میسپرن. چه نزدیک نیم ساعت صحبت کرد. بعد یه کنیزی تو اتاق حضرت هست، حضرت میگن هره برو این تنور رو روشن کن. بعد که همطور سهل داره تحلیل راه میده و مسائل مختلف سیاسی رو برای حضرت تحلیل میکنه، حضرت میگن خب حالا بفرمایید داخل تنور. آقا جان نسوزون منو به آتش قهرت، حالا کاری تنور چرا؟ چه شده که تنور؟ همینطور که دارن رفت و برگشت میکنن، هارون مکی کفش به دست وارد میشه. سلامون علیکم، سلامون علیکم، ادخل فل. نه چونی نه چرایی، آخه بابا این کار با عقل جو، برم تو تنور میسوزم. بلا فاصله نوشتن وارد تنور شد. بعد حضرت ادامه میدن با این سهل ساعت، راستی از خراسان از احشامتون بگو، اوضاع احشام چطوره؟ زمین ها این داره مثل سیر و سرکه، این تو تنور سوخت. بعد پا میشن میبینن که نشسته کناری در از آتش در امان. بعد آقا میگن سهل چند تا یاره اینطوری داریم خراسان؟ والله اگر یه دونه داشته باشید، یاران زیاد همیشه موفقیت پایدار ایجاد نمی کنه. یارانی، ما یه بار تو این جلسه تعریف یاران انقلابی امام رو عرض کردیم. یار انقلابی امام کیه؟ روز میلاد ابوالفضل العباس عرض کردیم تعریف یار انقلابی امام این است: کاشف الکرب عن وجه الامام عباس علیه السلام، کاشف الکرب عن وجه الحسین. صدیقه طاهره سلام الله علیها، کاشف الکرب عن وجه علی. اینها در تاریخ گفته شده. امیر المومنین علی علیه السلام، کاشف الکرب عن وجه نبی. یار انقلابی یه دونه، اصلا تعداد لازم نداره، همه کمبودهای امامش رو جبران میکنه، ابتکار عمل میده به ولی جامعه. یاران کیفی نبودند. جای دیگه شخص دیگه به اسم سدیر میاد میگه آقا در منطقه شامات و جنوب جزیره العرب یارهایی برای شما آماده قیام هستن. ازت میگه چقدر هستن؟ میگه 100,000. ازت میگه 100,000؟ میگه نه آقا بلکه 200,000. ازت میگه 200,000؟ بعد ازت یک گله ای از بزغاله رو نشون میدن، میگن اگر به تعداد اینها یار داشتم قیام میکردم. سدیر میگه من شمردم 17 تا بزغاله بود. یاران امام یاران کیفی باید باشن، کمیت یاران تعیین کننده نیست. بله اقطار عالم با امام همراهن، آماده بیعتن، اما اینها بر اساس عقلانیت به سمت امام اومدن یا موج و جو؟ آقا مسیر خورده بریم امام صادق. الان لایک تو اینه که بریم سمت امام صادق. این یارا به کار نمیان. اساسا شیعه‌ای که امام رو برای دنیای خودش بیا بخواد، وقتی دنیای به خطر بیفته پشت امام رو خالی میکنه. کجا دیدیم این رو؟ کربلا. نامه نوشتن آقا جان بیا حکومت، آقا جان بیا باغهای ما ثمر داده، آقا جان بیا بذار آرزوی رسول الله عملی بشه. آقا 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 عبیدالله اومد، یک لشکر خیالی 4000 نفر سپاه دارن از سمت شام میان. پس قرار نیست منافعمون تأمین بشه، هزینه داره ایجاد میشه، سختی داره ایجاد. خب آقا جان ببخشید، عذرخواهی میکنم. یاران این گونه کثرتشون که فایده ای نداره، حالا چندین ده هزار هم باشن، چندین ده هزار هم باشن، یاران پایکار امام بر اساس عقلانیت و برای بست اسلام کنار امام و ولی جامعه قرار میگیرن و یاران انقلابی ولی جامعه هستن که یه دونه شون هم خیلی زیاده. امام چی گفتن؟ فرمودن بهشتی برای من یک امت بود، یک ملت بود، یار انقلابی اینطور. پس آسیب دیگه‌ای که در زمان حضرت صادق وجود داشت این بود، یاران کمیتاً زیاد بودن اما به لحاظ کیفیت، و حضرت جای جای مختلف از این دست روایت 7-8 در تاریخ زندگی حضرت صادق سلام الله علیه هست که حضرت میخوان نشون بدن که بابا آدم زیاده، کیفیت وجود نداره. یه گروه دیگه اومدن گفتن آقا در فلان منطقه از ایران همه هستن، همه. حضرت گفتن شما اونجا زندگی میکنید، شرایط اینطوری هستید که دست بکنید تو جیب برادرتون پول بردارید برید خرج کنید، برادرتون اصلا ناراحت نشه و شما هم بلا فاصله تأمین کنید و بذارید؟ نه خب جیب ما که جیب خودمون و جیب اونه. خب پس اینجوری ما یاری اونجا نداریم. یعنی یک رشد و بلوغ خاصی میخواد، یک فهمی از منطق اسلام میخواد که بابا در یک جامعه دینی وضعیت اقتصاد وضعیت چی؟ حالا اینا بحثای تخصصی است. همش حرف از کمیت با امام نزنید. کیفیت یارانه که میگید چطور هست؟ پس آسیب اول این که حوزه کارآمدی نبود به واسطه اون آفتها. آسیب دوم این که یاران کمیتاً زیاد بودن اما کیفیت مناسب قیام رو نداشتن. وقتی یاران حضرت کیفیت مناسب قیام رو نداشته باشن چه اتفاقی میفته؟ اگر امام بخواد بی‌محابا وارد عرصه بشه، همه خوبان خودش و کادر خودش رو که کادر سازی کرده جمع میکنه، بعد ورود میکنه، اینها پشت امام رو خالی میکنن، همه اون یاران و کادر حضرت به مسلخ میرن. کجا اینو دیدیم؟ باز هم عاشورا. عاشورا ضرورت داشت شهادت، ولی اتفاقی که افتاد این بود آقا جان بیا، آقا جان بیا. حضرت کادر خودش و 72 نفر خسیسین عالم رو، و این رو به شما بگم، این عباراتی که حضرت صادق دارن 17 نفر 5 نفر چند نفر اینها، این نشون میده این 72 تا امام حسین خیلی زیاد بوده. باقی اهل بیت شاید 72 نفر یار خسیس خاص اینجوری نداشتن، قیام نکردن. 72 نفر برترین شیعیان رو حضرت جمع کردند، آماده کردند و آنگونه اینها به شهادت رسیدند. اومدن به حضرت مجتبی میگفتن چه کاری بود کردی آب روی ما رو بردی؟ حضرت گفتن اگر من صلح نمی کردم تک تک شما کشته می شدید. موفقیت پایدار برای تشکیل حکومت نیاز به یاران کیفی داره، کمیت مهم نیست. ما گاهی اینطور بابا انقلابی ها زیادند، حضرت آقا مثلا در مقابل فلان انحراف چرا کاری نمی کنی؟ حالا که بعد بخوام کار، به نظر می رسد اگر این گونه عمل می شد بهتر بود، لکن آنگونه هم اگر می شد خیلی بهتر. حالا تحلیلگران میان به عرصه، بابا چند تا هارون مکی هست که آقا بگن حرکت، بگه چشم. یه آتش به اختیار از دهان آقا در اومد، انقدر بی سلیقگی و ضعف نشون دادن آقا مجبور شدن آتش به اختیار رو تفسیر کنه. یه وقتی قره نشیم که آقا چه خبره؟ کیفیت ها باید بالا بره، خیلی باید کیفیت هامون بالا بره. خیلی کیفیت همون باید بالا بره. یکی دیگه از آسیب هایی که وجود داره رو بگم و بس بشه. حالا میمونه چندین آسیبی که شرایط مساعد امام صادق رو که برای هیچ امامی وجود نداشت اجازه داده نشد که حضرت برن به این سمت که حکومت تشکیل بدن. این آسیب شناسی هم در بیان خود حضرت صادق هست، بسیار بسیار حرف دقیقیه. ابو مسلم خراسانی وقتی خراسان رو تحت اختیار خودش گرفت به نام امام صادق، فرمود 60% شیعه الان اینجاست، شما امر کنید تا یه سه روز میان چه میکنن و چه میکنن. بعد نامه نوشت به حضرت: انی دعوت الناس الى موالات اهل بیت فان رغبت فيه فانا ابايعك. من مردم رو به موالات اهل بیت دعوت کردم، اگر دلت بخواد همه اینها با تو هم. بعد حضرت چه جوابی دادن؟ دقت دقت دقت، این جواب خیلی مهمه. حضرت فرمودن: ما انت من رجالی ولا زمان و زمانی، نه تو جزء رجال من هستی که من به اتکاء تو بخوام وارد صحنه بشم و نه زمانه زمانه منه. یعنی اگر ولی یه جامعه بخواد ابتکار عمل پیدا کنه بره به سمت این که تشکیل حکومت بده، اولا باید یاران حضرت جزء رجال او باشند، دوما زمانه زمانه حضرت بشه. این خیلی حرف دقیقیه. خب چطور میشه زمانه زمانه امامه و ولی یه جامعه بشه؟ خب این بحث داره بماند، یه وقتی باید بشین با هم صحبت کنیم چطور میشه زمانه رو تغییر داد که غافلگیر نشه ولی یه جامعه. خیلی بحث دقیق و روایی و تاریخی قشنگیه. چطور میشه از رجال حضرت بود؟ من دو تا روایت عرض میکنم و عرضم رو جمع میکنم. فرمودن حضرت در روایت که محبین ما سه دستن، بعضی از اینها در ظاهر ما رو دوست دارن ولی قلبن ما رو دوست ندارند. اینها ممکن است امام خود را بکشند، محبت ظاهری منافقانه. بعضی دیگه در باطن و مکنون قلبشون امامشون رو دوست دارن ولی این رو ابراز نمی کنن. اینها کسایی هستن که از امام دنبال ثوابن ولی اصلا بنا نیست خودشون رو خرج کنن، هیچ هزینه ای پای امامشون نمی کنن. فداش بشم، شب جمعه 5 تا شب جمعه زیر قبه بودم. خب واسه امام حسین چی کار کردی زیر قبه بودی؟ چی دیگه زیر قبه بودم؟ یعنی حلم ناصر امام حسین به تو نرسیده؟ تو هیچ وظیفه این فقط باید میرفتی زیر قبه؟ اینهایی که در مکنون قلبشون. بعد حضرت گفتن و اما رجالونا، آدمای ما، اونها کسانی هستن که هم در مکنون قلبشون به ما محبت دارند هم این محبت رو ابراز میکنند، نشان میدن در ظواهرشون. امروز وقتی جنگ رسانه است، عرصه تبلیغات، این محبت باید بروز پیدا کنه. امام یه جمله دارن، امام امت، خیلی قشنگه، خیلی دقیقه. یعنی یک صحبت از یک کارشناس و مدیر فرهنگیه. ببینید جمله رو: مکتبی که پایش هیاهو و سینه زدن نباشد قطعا از بین می رود. مکتبی که درش محبت بروز پیدا نکنه، در ظواهر ابراز نشه، پویایی پیدا نمیکنه. اساس این که ما میایم وقتمون رو میذاریم واسه جلسه امام حسین و ساخته میشیم و ارزش بالای جلسه امام حسین برای چیه؟ این محبت ها باید بروز پیدا کنه، باید ظاهر بشه. چرا امام صادق فرمود ور همه سر قتلتی کانت لنا، خدا رحمت کنه فریادهایی که برای ما میزنید. این محبت باید بروز پیدا کنه، خودتون رو خرج کنید، خودتون رو نشون بدید. پس یکی از راهکارهایی که انسان میتونه جز رجال حضرت باشد این است، محبت رو نشون بده، در مکنون قلبش مستقر کنه و این محبت رو نشون بده. یه جای دیگه هم حضرت در روایت فرمودن که سه گروه هستن، اینها هم لیسو من رجالنا و اهلنا، اونها اصلا از اهل ما و رجال ما نیستن و خدا روز قیامت به صورت اونها هرگز نگاه نمی کنه. این سه گروه کیا هستن؟ گروه اول، گروهی که خلافت رو غصب کردن. گروه دوم، گروهی که به جنگ امامشون بیان. خب اینا که تکلیفشون معلوم. و اما گروه سوم، گروهی که ذره ای ایمان و حقانیت برای اون دو گروه قبلی در ذهنش قبول کنه. آقا راهکار این که رجال امام باشید این است، باید مطلقاً کفر و باطل رو نفی کنید. نه خب همه ی حرفای اونها هم که بد نیست، مثلا یه سند نوشتن برای آموزش حرفای خوبم داره. پس اونها حرفای خوبم دارن، بعد مثلا به فکر آموزش و دیانت و ذره ای حقانیت اگر کسی برای اونها در نظر بگیره، لیسو من رجالنا، و خدا روز قیامت تو صورت اونها نگاه نمی کنه. ببینید اساس این است، اول فمن یکفر به طاغوت بعد و یؤمن بالله، اول کفر به طاغوت به تمامه. طاغوت رو باید انسان کافر بشه، هیچ خیری در دشمن و جریان باطل و کفر و طاغوت نیست. بعد ایمان به خدا، بعد چی میشه؟ فقط استمسک بالعروه الوثقی، اول کفر به طاغوت. ما تو ایمان به خداش میایم بعد به کفر به طاغوت. خب آخه که بابا، خب باطل محض است دشمن، باطل محض، هیچ نسخه شفا بخشی در دست اونها نیست. اگر میخوایم رجال حضرت باشیم، اول ابراز محبت، بعد از استقرار در قلب، بعد اینکه کفر به طاغوت باید انسان بده. ذره ای نباید حقی برای آن دو گروه و ایمانی برای آنها در نظر گرفت. بس باشه، ما حاصل عرائضمون این بود که شرایط طلایی و فوق‌العاده زمان حضرت صادق بسیار مساعد بود برای تشکیل حکومت، و این شرایط در عصر هیچ کدام از اهل بیت به این فراهمی و به این مناسبی وجود نداشت. حوزه پرتعداد و بالنده، جمعیت زیاد شیعیان و بیعت کنندگان و قیام‌هایی که اتفاق می‌افتاد، عرض کردیم چه اتفاق‌هایی در زمان هست که باعث میشه که حضرت صادق ورود نکنند برای اینکه تشکیل حکومت بدن. ایرادهایی که در حوزه بود، ایرادهایی که در شیعه بود و ایرادهایی که در رجال و زمانه بود.